بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركبوا أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ليحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات القرآن الكريم بخشي از آنها در شب نازل شد و بخشي در روز و شاید اون چی که در شب قدر نازل شده باشد مجموع قرآن است. لذا اگر که اون چه بیانه وجود جمعی قرآن است، اگر در جریان نزول لیله قدر فبود انا انزلنا فی لیلت القدر و در جریان محل بحث سوره انفال فبود ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان که به روز اسناد داده شد، برای اینکه آیاتی که نجوماً و متفرقاً نازل می‌شد بعضی در شب بود بعضی در روز، به این مناخات ندارد که نزول دفعی و وجود جمعی قرآن در شب قدر باشد. مطلب بعدی آن است که رک را معمولاً به شتر سوار می‌گویند و هر کسی که مثلا سوار اسب یا حمار باشد نمی‌گن رک. رک به اون راکب ابل میگویند، چون شترهایی که مال و تجاره قریش را از شام به مکه حمل میکرد و اونها سوار بودند، بر همین شتر سوار بودند، تعبیر به رک فرمود که رک منظور راکبینم که جمع راکب است و اون سوارهایی که شما میخواستید اونها را تعقیب بکنید اونها در منطقه پایین تر قرار گرفتن، پایین تر از شما که به منزله پشت مشرکین محسوب میشوند و پشتیبان اونا و پشتیبان اونا خواهند بود. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد که قبلا معناش این ولکن لیقضی الله و امرا کان مفعولا، چون ذات اقدس اله اگر بخواهد کار را انجام بدهد با اسباب و علل انجام بدهد و سراسر جهان امکان ستاد اجرایی خدایند که لله جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو و مانند اون. این آیات دلالت بکرد برای که سراسر جهان امکان مأموران اجرایی خدای سبحانند. خداوند برای اینکه کاری را محقق بکند از همه این ستاد نیروی اجرایی ممکن است کار بکشد و اونها را وادار به کار بکند. اون امری را که خدای سبحان میخواهد انجام بدهد چیست؟ لیهل که من حلکن بینه. لذا بدون واو این لیهل که ذکر شده است، نفرمود ولیکن لیقضی الله و امرن کان مفعولن ولیهل که، بلکه اون امری را که خدای سبحان اراده کرده است این است که هر که هلاک می شود بعد از نصاب حجت و بینه هلاک می شود، هر کس به عزت و شوکت می رسد بعد از حجت و معجزه باشد. که این لیهلکه همون امریست که ذات اقدس اله اراده کرده است محقق می شود. هیچ کس را خدا نمی خواهد بی جهت از دین ببرد یا بی جهت ذلیل می شود. ذلت یا هلاکت ظاهری و باطنی هر کسی بعد از قیام بیان است. لیهلک که من حرکه عن بیانتین و یحیی من حیه عن بیانه. این جریان لغزی الله و امرن کان و مفعولا به عنوان یه اصل کلی برای کسی که به سر قدر آگاه است طرح می شود. گفتم بعد از گزارش شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه به سالار شهیدان صلوات الله السلام علیه و ابی عبدالله عرض کردن شما منصرف بشید، از رفتن به عراق منصرف بشوید، برای اینکه وضع مسلم به این صورت بود، اینا هم وفادار نیستن. وجود مبارک سید شهدا فرمود این راه را ما باید ادامه بدیم، لیقضی الله و امر کان مفعولا، یعنی جریان ما جریان محتوم و امر قطعی است. سفر ما به کربلا و اون چی که در کربلا پیش می آید برای ما مسلم است و خدا این امر را قضا کرده و حکم کرده و باید انجام بشود. همین آیه نورانی را حضرت تلاوت فرمود در برابر پیشنهاد انصراف، برای اینکه ذات اقدس اله تمام کارها رو مجاری علل و اسباب انجام بدهد، منتها گاهی اسباب عادی گاهی اسباب غیر عادی، اونگاه به یک نعمت دیگری مسلمان ها را متذکر می کند. می فرماید به اینکه اون برخورد که پیش بینی شده نبود و اگر شما قرار ملاقات می داشتید لختنفتون فیل می آد، بعضی می گفتن بریم، بعضی می گفتن نریم، بعضی می گفتن زودتر بریم، بعضی می گفتن دیرتر بریم و مانند اختلاف می کردید. این درباره اصل ملاقات که شما بدون قرار قبلی رو در روی هم قرار گرفتید، اما برای اینکه حالا که رو در روی هم قرار گرفتید، گرچه ما از راه غیب وعده دادیم که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، رو اون مجاری عقلی وعده دادیم، ولی خواستیم اون معنای معقولتون را هم محسوس کنید که همه مجاری ادراکی شما این امر را بپذیرد. رضا گذشته از این که در عاقله شما این مطلب رو ما القا کردیم که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، در نیروی احساسی شما هم میخواییم این مطلب را تثبیت بکنیم که شما پیروزی، که هم عاقله شما و هم باصره شما یکسان در صدد اجرای منبیات الهی باشن و در صدد احیای دین. لذا به همون وعده عقلی اکتفا نکردیم. از یوریکهم الله فی منامک قلیلا، از این جریان معلوم می شود که اصل این که ذات اقدس اله می خواست جریان بعد را، جنگ بعد را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش بدهد مسلم است. به وجود مبارک پیغمبر می خواست این صحنه را از نزدیک قبل از اتفاق افتادن ببیند. لذا خدا فرمود به این که ما جریان جنگ بعد را به این صورت به شمای پیغمبر ارائه کردیم، در عالم رؤیا به شما نشون دادیم، یک گروه کمی حمله کردن دو تهاجم کرد و شما هم همین معنا را برای مسلمین نقل کردید، اونا هم که به صدق شما و صداقت شما و رؤیای صادق شما ایمان داشتن باور کردن. و اگر ما رقم ظاهری مشرکین را به شما نشون می دادیم، مثلا به شما نشون می دادیم در عالم رؤیا نشون می دادیم که 1000 نفر از مکه حرکت کردند و شما همین رقم را برای مسلمین نقل می کردید، اینا مرعوب می شدن. فرمود برو اراک هم کثیرن و فشلتم، معلوم می شود که اصل ارائه باید می شد یک. فرمود ما اونا رو در چشمه توی پیغمبر کم نشون دادیم، اگر زیاد نشون میدادیم یا هرچه بودن نشون میدادیم به شما نقل میکردید، مسلمان ها احساس ضعف میکردن. خب حالا چه ضرورت دارد که پیغمبر خواب ببیند؟ چه ضرورت دارد که ذات اقدس اله پیشا پیش جنگ این صحنه رو برای پیغمبر گزارش بدهد؟ معلوم میشود اصل امید و رجا پیغمبر داشت و امیدوار بود که این مسئله را پیشابیش ببیند که چه حادثی اتفاق می افتد. و ذات اقدس اله هم بنا گذاشت که قبل از جریان جنگ بدر اصل قصه را برای پیغمبر ترسیم بکند. این معنی میشه لازم بود. این امر لازم دو صورت انجام می گیرد. یا رقم واقعی مشرکین را به پیغمبر نشون میدهد یا نه؟ اگر رقم واقعی یعنی همون 1000 نفر را به پیغمبر نشون میداد، به پیغمبر اون صحنه را میدید و برای مردم نقل میکرد، مسلمین گرفتار فشل و ضعف میشدن، برای اینکه اینا جنگ نکرده بودن، بی سابقه بودن، اولین جنگی است که در اسلام برای اینا تحمیل شده است، اینا گرفتار فشل و ضعف میشد. لذا رقم ظاهری اینها را به اینها نشون نداد، اینا را کم نشون داد. فمود از یوری که هم الله فی منام که قلیده. اما حالا صحبت در این است که این که خدای سبحان فرمود به این که اونا را در منام تو کم نشون داد از چه سنخ است؟ رویای پیغمبر رویای صادق است. ما یه رویای صادق داریم، یک رؤیت صادق. رویای صادق با رؤیت صادق خیلی فرق میکنند. رؤیت صادق یعنی این شخص این شی هر کس دمو رو ببینه دیگه احول نباشه، اعور نباشه، اعما نباشه و مانند اون، که یا نبینه یا خلاف ببینه. رؤیت صادق معناش این است که این شی هر چه هست دمو هم رو ببینه. رؤیای صادق معناش است که واقعیت این هر چه هست ببینه، حالا یا خودش میبینه یا چیزی را میبیند که اگر بخواهد متمثل بشود به این صورت در میاد. اگر کسی در عالم رؤیا ببیند که دارد آب مینوشد یا شیر مینوشد، بالاخره یا حکمت یا علم نصیبش میشود. رؤیای صادقه علم همون لبن به شیر است، رؤیای صادقه حکمت همون آب زلال است. رؤیای صادقه یه حساب دارد، رؤیت صادقه یه حساب دیگری دارد. پس اون چرا که ذات اقدس اعلی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم در عالم رؤیا خواب نشون داد، رؤیای صادقه بود و نه رؤیت صادق. اگر کسی خواب ببیند که در شیر می نوشد، رؤیای صادقه است و علم نصیبش می شود. یه وقت است که خواب می بیند که درس است و بحث است و یه معلمی است و دارد علم به او یاد می دهد، این دیگه بی تعبیر است. یه وقت است که خواب می‌بیند که شیری دارد می‌نوشد یا آب زلال می‌نوشد، این رؤیای صادقه است، تعبیر دارد و تعبیرش آن است که علم نصیبش می‌شود. منتها باید به معبر آشنا مراجعه بکند. درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم رؤیای صادقه بود. حالا ببینیم درباره قوم مسلمون ها و مشرکین که دوت ارائه بود، رؤیت بود، اون رؤیت صادق بود یا نه. این که برخی ها گفتن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم این رو در حالت بیداری دید و منام را و مکان نو معنا کردن و چون خواب در چشم است، فی منامکه یعنی فی عینکه، این درست نیست. برای این که منام اون مکان نائم است، کسی که اونجا میخوابه اونجا رو میگن منام، اونجا مینشینه اونجا میگن مجلس، اونجا میسته اونجا میشه مقام و مانندن او مقام. منام به معنای چشم نیست، چون خواب که تو چشم نیست، خواب در کل بدن هست و همه مجاری ادراکی موقتا تعطیل میشود. گوش هم میخوابه، سایر حواس هم میخوابن، چشم هم میخوابه. بالاخره مکان نائم را میگن منام، نه چشم را میگن منام. مثل مکان جالس را میگن مجلس، مکان قیام را نام خاص دارد، مکان وضع نام خاص دارد، مکان نماز را میگن مصلا، مکان سجده را میگن مسجد و مسجد. غرض این است که چشم را نمیگن منام. از هر افرادش هم این نیست، همونطوری که در سایر موارد وقتی میگن مجلس یعنی جایی که شخص می نشیند، وقتی میگن منام جایی که شخص می خوابد. مکان نوم نائم را میگن منام، نه اینکه چشم را بگن منام. غرض آن است که ذات اقدس اعلی رؤیا را به خود اسمت داد که من ارائه کردم، رؤیت مسلمین را هم به خود اسناد داد تا خود من ارائه کردم، رؤیت مشرکین را هم به خود اسناد داد تا خود من ارائه کردم، رؤیت در طلیعه برخورد را هم به خود اسناد داد تا خود من ارائه کردم،
رؤیت در اثناء اون همایش و رزمایش و همابر هم به خود اسناد داد که فرمود من ارائه کردم، منتها با تفاوتی که در اونجا دارد یرونهم نسلیهم رأی العین که اون را باید برسید. حالا اینا شما رقم شماری بکنید 1 2 3 4 ببینید همه اینها هر کدام حکم خاص خودش دارن. یک رؤیای صادقه است که پیغمبر دید، یک و اراده دهندش خداست. یک رؤیت قلیل است که مسلمین مشرکین را قلیل دند و اراده دهندش خداست. یک رؤیت قلیل است باز که مشرکین مسلمین را قلیل دیدند، ارائهش باز به عهده خداست. این سه. یک رؤیت بدون بیان ارائه است که در سوره آل عمران گذشت، یرونهم مثلیهم رأی العین. چهار. همه این چهار فرق در چهار مقام جداگانه باید بحث بشود، چون که بسیار از این مباحث در نوبت ها قبل اشاره شد. اما امر اول این است که رؤیای پیغمبر با رؤیت اونا فرق میکند. این در عالم خواب بود نه در عالم بیداری. رؤیاست و رؤیای صادقه هم غیر از رؤیت صادقه است. رؤیای صادقه این است که انسان اگه تعبیر درست هم داشته باشد رؤیا رؤیای صادقه است. یعنی اگر کسی خواب ببیند که دارد شیر می نوشد، یه لیوان شیر یه کسی بهش داد و نوشید و بعد علم نصیب شد، این رؤیا رؤیا صادقه است. یا خواب دید که در استخر دارد شنا می کند، آب زلال شنا می کند، یا آب زلال را نوشید بعد علم یا حکمت نصیب شد، این رؤیا رؤیا صادقه است. نمیشه گفت این رؤیا کاذب است. اما رؤیت صادق حساب خاص خودشی دارد که مطلب میشه. الان فعلا بحث در مقام اول و امر اول و فرع اول است، یعنی رؤیای صادقه. این معنا ما بیاری خواب خب و ارائم به ذات اقدس اله نشون اسناد داده شد. همون ذات اقدس اله در خواب تو مشرکین را کم نشون داد، این رؤیای صادقه است. سرش هم قبلا بازگو شد که چون مشرکین اهل دنیایند، حرفشون هم این است این هی الله حیات دنیا و جز دنیا هدفی ندارن. یک، قل متاع دنیا قلیل. دو، پس محدوده هستی اینها اندک است. سه، این نتیجه اون دو مقدمه. و این واقعیت را در عالم رؤیا وجود مبارک پیغمبر مشاهده کرده است به ارائه الهی. این همش میشه حق از صدر و ساقه حق است و سر. خب، ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم. اگر رقم ظاهری اینها که 1000 نفرن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشون میداد، برای پیغمبر فرق نمی کرد. به مؤمنین خطاب کرد که شما فشل و تنازع داشتید، نه پیغمبر. ولو اراکهم کثیرا، و پیغمبر اون رؤیا را برای شما نقل می کرد، لفشلتم و تنازعتم. اول احساس ضعف می شدید، این ضعفتون هم منشأ تنازع می شد. یه وقت از انسان مقتدر نیست، همین ضعف او را به نزاع و کشمکش وادار می کند. یه وقتی مقتدر است مغرور می شود و نزاع می کند، اون تنازع باعث فشل می شود. لذا گاهی فشل قبل از تنازع ذکر می شود، گاهی تنازع قبل از فشل. در آیه 49 همین سوره که فرمود بعتی الله و رسوله و لا تنازع و تفشد و تذهب ریحکم، اول نزاع بعد ذکر شد بعد فشل. یعنی یه ملت مقتدر اگر مغرور باشن، گرفتار مقام و جاه بشون، با هم درگیر بشون، بعد ضعیف خواهند شد. چون تنازع به یک اتحاد برمیگردد، به یک اتفاق برمیگردد. تنازع کردن یعنی چی؟ یعنی خود این شخص، این جناح دو تا کار میکنن، اونا هم دو تا کار میکنن، این مجموع این چهار تا کار یه هدف مشترکی رو تعقیب میکنن. این جناح الف با جناح با که درگیر شد، هر کدام دو تا کار میکنن. مجموع این چهار تا کار یه هدف مشترک رو تعقیب میکنن. این جناح الف که نظام میکنن، یعنی تمام تلاش و کوششش این است که قدرت رقیب را نزع کند، بکند. خب این که آسان نیست، باید از خودش هم مایه بگذارد، زحمت بکشد، تلاش کند، مایه های فکری بذارد، مایه های وقت صرف بکند، مایه های مادی بذارد. پس از قدرت خود میکند تا از قدرت رقیب بکاهد. دو تا کار میکند. این چی نیست که انسان اینجا اراده بکند که جناح دیگر را از پا در بیاره، که این باید مطالعه کنه، نقشه بکشه، مال صرف بکنه، وقت صرف بکنه، نیرو صرف بکنه، ستاد تشکیل بده. خب پس از خود میکند تا از رقیب بکاهد. پس این دو تا کار میکنه این جناح علیه. همین دو تا کار هم جناح با دارد میکند. جناح با هم که آرام ننشسته، او هم ستاد تشکیل میدهد، از خود میکند تا از جناح علیف بکاهد. مجموع این چهار تا کار میشود ضعف یک ملت. همون اگر این کارای کردید بادتون خالی میشه. بالاخره تذهب ریقوم الان یه باد و بودی دارید، بالاخره این گرفته میشه از شما. این همون تعبیر فارسی روان خود ماست و تذهب ریقوم. خب اونجا نزا زمینه فشل را فراهم میکنه، ولی یه ملت نوپا که تازه میخواد رو پا خود بایستد، این فشل او زمینه نزاع میشود. یکی میگه میریم، یکی میگه نمیریم، یکی میگه تو اول برو، یکی میگه تو اول برو. این لذا در اینجا فرمود فتفشلو و تنازه، فشلتم و تنازعتم، که اول فشل است بعد نزاع. در آیه 46 فرمود اول نزاع است بعد فشل، که حالا اینا بحثای بعدی است. جناب فخر رازی در قالب این موارد که لیقضی الله امرن کن مفعولا لیهلک من هلکه به فشل تو اینها، لیقضی الله امرن میگه ما که قائلیم به این که خدا فعال ما یشاست، لا یسأل عما یفعل و مانند آن، باید این آیات معنا کنیم. اونا که قائلن که افعال خدا معلل به اغراض است، از این آیات بهره خوب میبرن، ولی ما ناچاریم ظاهر این آیه رو منصرف بکنیم، غافل از این که ذات اقدس اله بر اساس این که غنی محض است و کمال صرف است، هدفی برای خود ندارد. یعنی خدا یک کار انجام بدهد که به وسیله این کار به یک کمالی برسد، که اگر این کار را انجام ندهد اون کمال را ندارد، و این کار او میانجی به رابطه بین خدا و کمال اوست. نازالله یه هم چیزی نیست. لذا کار خدا معلل بالغرض نیست. این حرفیست که حکیم میگوید، چون هر موجودی کاری را انجام میدهد برای رسیدن به کمال. خود کمال اگر خواست کار را انجام بدهد برای چی میکند؟ هر موجودی کاری را انجام میدهد برای رسیدن به کمال. اگر کمال نامتناهی که هو الله است یه همچه موجودی خواست کار انجام بدهد، دیگر فرض ندارد که او کار را انجام بدهد برای اینکه به کمالی برسد، بلکه چون کمال است کار از او نشأت میگیرد. چون خدا غنی عن العالمین است، کاری را برای خود نمی کند، نه برای اون که سودی ببرد، نه برای این که جودی بکند. هم او نکرد از خلق تا سودی ببرد، هم نکرد از خلق تا جودی بکند. این طور نیست که اگر خلق نکرده باشد نقص دارد، جواب نیست، حالا خلق کرده که نقص وجود دارد. این طور نیست. خب اما چون حکیم است، سراسر کار او معلل بالحکمت والغرض والمنفعت والفایده است، و همه این تعبیرات به غرض فعل برمیگردد نه غرض فاعل. او کار را برای فلو حکمت کرد، برای فلو حکمت کرد، برای فلو حکمت کرد. اون حکمت مترتبه بر کار او لیقضی الله امرن کان مفعولا لیهلک من هلکن مگره. اگر غرض فعل را از هدف فاعل جدا کنیم، یک، و خود فاعل را هدف بدانیم که هو الاخر است همون طوری که هو الاول است دو، و چون غنی عن العالمین است خود هدف است هدف ندارد سه، و چون حکیم است سراسر کار او با حکمت و غایت معلل است چهار، این لام ها لیغزیه لیهلکه و مانندون همه به ظواهرش هم می شود. دیگه نیازی نیست که ما اینها را از ظاهرش منصرف بکنیم چنین که جناب فخر رازی پیم داشتن. خب فرمود رؤیای تو رؤیای صادق است، من این که ما باطن اینها را که اندک است به شما نشون دادیم. و را عراق هم کسیرن لفشلتون و را تنازعتون فرعم ولیکن الله، که اینجا اسم ظاهر آورده شد ذکر شد، و خدا شما را از فشل و تنازع سالم نگه داشت، برای اینکه خداوند از دلهای شما با خبر است یک، که خدا صدور شما را عالم است، بالاتر از صدور ذات صدور را هم عالم است، یعنی اون عقاید اون افکار اون نیاتی که تو صدر شما خدا اونا را هم میدونه، اونا را میگن ذات صدور، چون عقاید افکار اخلاق نیات اونا تو صدرن، اونا را میگن ذات صدور. بعد فرمود اما نسبت به شما، نسبت به شما سخن از رؤیت است نه رؤیا. و از یوریکوموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا، وقتی برخورد کردید ذات اقدس اله دو تا کار کرد، این یه مقدار بیراه رفتن است که برخی از اهل تفسیر گفتن لاش شد هوا ابری بوده، شاید بعضیا پشت کوه بودند، بعضیا مثلا غبارآلود شدن ندیدن. خداوند فرمود این جنگ های اون وقت هم جنگ های تن به تن بود، فاصله نزدیک بود، نظیر جنگ های حالا نبود که بعد پشت خاکریز با هم بجنگن، که این جنگ های تن به تن نزدیک بودن، روی دیگر می دیدن، شرایط یکی بود. همون روز که مسلمین مشرکین را کم دیدن، همون روز مشرکین مسلمین را هم کم دیدن. اگر هوا شفاف بود برای همه شفاف بود، اگر غبارآلود بود برای همه غبارآلود بود، اگر بخشی دامنه کوه بودن بخشی سینه کوه بودن برای هر دو گروه این چنین بود. این طور نبود که یه جا ابری باشد یه جا شفاف باشد یه جا پشت کوه باشد یه جا روب داد سینه کوه باشد، این طور نبود. در شرایط مشترک برای دیدن هم مسلمون ها مشرکین را کم دیدن، هم مشرکین مسلمون ها را کم دیدن. در باره مسلمون ها فرمود و از یوریکوموهم از التقیتم فی اعینکم نه فی مناماتکم، که میشه رؤیت دیگه، رؤیا نیست، با همین چشم مشرکین را کم دیدی. و یقللکم فی اعینهم، دیگه نفرمود یوری هموکم قلیلا، فرمود و یغللکم، کاملا اسلوب را عوض کرد، شما را کم نشون نداد، شما خودتو کم بودی. این تقلیل که باب تفعیل است مبالغه در قلت است، شما کم بودی از این کمتر نشون داد، اینطور ارائه تعبیر نکرد، تقلیل تعبیر کرد. خب پس فضا یکی، شرایط رؤیت یکی، شما هم اونا را کم دیدید، اونا هم شما را کم دیدن، شما اونا را کم دیدید برای اینکه باطنشون واقعا کم بود، به ذات اقدس اله جلوی دید شما را هم گرفت، مگر دید شما جلوی سربازان اونیست، مگر جوارحکم جلوده اونیست، مگر ذات اقدس اله نمیتواند گاه جلوی گوش بگیره، جلوی شنیدن بگیره، جلوی دیدن بگیره، جلوی فهمیدن بگیره. و جعلنا علی قلوبهم اکنه و فی آذانهم وقرا، اگر ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، گاه جلوی قلب بگیره، گاه جلوی چشم بگیره، گاه جلوی گوش بگیره، نمیذاره ببینن. منتها این نداشتن و جلوگیری کردن متنش حکمت است. خب ما نذاشتیم همه اونا رو شما ببینید، اونا رو در چشم شما کم نشون دادیم، معلوم میشه انسان که میبینه دیگری نشونه دادن میده، هیچ کس نمیتواند باید من خودم میبینم، نه گایم نمیذاره آدم ببینه، به دلیل این که در اون بخشای قبلی اشاره شد که فرمود شما که مالک چشم گوش نیستید، که به دلیل این که گای اجازه نمیده از چشم ببندیم و بمیریم، تا که اگر کسی نباشه این چشمو ببنده در حال گرمی، اون میت یه منظره هولناکی داره. همون اما یم لکو سمع و لبسار، مگه شما مالک سمعی؟ مالک گوشی؟ خب چشمی؟ خب اگر مالک سمع و گوش دیگری است و ما امینیم، خب جلوی مجاریدی که دیر ما میگیره. منتها این حکمت از این کار، نظیر سحر ساحران نیست که کید باشد و باطل. این متن حکمت است. لازم نیست با بگیم که هوا غبارآلود بود، اگه غبارآلود برای هر دو غبارآلود بود. فهمود ما نداشتیم شما اونها هرچی که اونها هستن ببینیم. این یک. و التف از این آن است که همون رؤیای صادقی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم خواب نصیب شد، مشابه اون در حالت بیداری نصیب شما می شود. این هم یکی از گوشه های تجربه دینی منتها به برکت پیغمبر. اگر انسان اهل جهاد فی سبیل الله باشد، اون چرا که پیغمبر دیده است به امامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهره او هم خواهد شد. و این شهود باطنی است. باطن افراد را دیدن، این به برکت رؤیای صادقه اون حضرت است. یعنی رؤیت مسلمین می شود مأموم، رؤیای صادقه پیغمبر می شود امام. به امامت اون رؤیا چنین رؤیتی نصیب مؤمنین شده. اینا هم باطنشون کم دیدن. حالا میمونه چطور مشرکین مسلمین را کم دیدن. والحمدلله.